در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسونیم براشون. دقت کنید که اون متن نامه نمایندگی باید حالتی باشه که حدود اختیارات بده، هر میزان اختیاری بهشون بدن اینجا اجازه فعالیت دارن. یعنی اگر نمایندگیشون انحصاری نباشه، هر کسی دیگه هم میتونه نمایندگی داشته باشه، و اگر اجازه فروش محصول نداشته باشن، صرفا بتونن شوروم باشن، اسمش میشه شعبه. یعنی شعبه از شرکت خودشونو به شما میدن که شما صرفا شوروم اون شرکت در ایران باشید. خیلی دقت کنید به متن نامه نمایندگی که تمام اصول و قوانینش رعایت بشه. ما سعی میکنیم که این مطالب رو در سایت های fikrebartar.com هم بذاریم که شما بتونید یه سری از سوالایی که دارید و با گوش کردن این صحبت ها دوباره مرور بشه، و بازم اگر سوالی بود با تلفن های شرکت میتونید تماس بگیرید و جلسات متعدد داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.
به ما اطمینان کنید، تخصص وجه تمایز شماست. 021 421 43.
چند بار گفتم و بازم میگم، انجام هر کار حقوقی نیاز به کیفیت بالا و بیشترین دقت رو داره. ما بهترین تخصص رو در زمینه ثبت شرکت، ثبت نام و علائم تجاری و کلیه خدمات مربوط به اون رو میتونیم خدمتتون ارائه بدیم.
دیگه نگران مشکلات حقوقی مربوط به شرکتتون نباشید. 021 42 143، تهران، خیابان ولی عصر، تقاطع آیت الله رفسنجانی، بولوار اسفندیار، پلاک 90. دیگه معطل چی هستین؟ ما همراه شما خواهیم بود. 021 42 143. فکر بهتر.
سلامتی بزرگترین هدیه خداست. هر روز مراقب سلامتیمون باشیم، چه در منزل چه در محیط کار که البته خیلی واجب تره. درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. ساعت 9:02 است. همراه ما باشید و به برنامه بعدی توجه کنید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. حتما شما هم شنیدید که میگن این روزها پول تو اینترنته و هر کشوری که بتونه از ظرفیت‌های فضای سایبری خوب استفاده بکنه میتونه مشکل بیکاری رو در آینده به سادگی حل بکنه. امروز با هم نگاهی خواهیم انداخت به این که ما چه کردیم با ظرفیت‌های فضای سایبری در کشور و چطور استفاده کردیم از این ظرفیت‌ها به نفع اقتصاد کشور خودمون ایران. با هم نگاهی خواهیم انداخت به این جریان که بر سر سیستم عامل ملی چه آمد، کار اینترنت ملی به کجا کشید و در نهایت سرنوشت پیام رسان‌های ملی چه شد. خب اخیراً که گوگل بدون در واقع گرفتن تایید از کاربران تلفن‌های هوشمند، پوسته‌های چند تا از پیام‌رسان‌های خارجی رو حذف کرده از روی تلفن‌های همراه ما ایرانی‌ها، مثلا پوسته‌های پیام‌رسان تلگرام رو. در این رابطه هم اگه نظری دارید یا نقدی دارید، خواهش می‌کنم تماس بگیرید و آراء خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه 2205952 رو شماره گیری کنید. همینطور اگه پیام تماس گرفتن براتون ساده نیست، کافیه پیام ارسال کنید به 3881. این کاوشگر که میشنوید از رادیو جوان.
کاوشگر از کهکشان ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست، افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21.
سیستم عامل ملی در صورت توسعه پیدا کردن چه کمکی میتونست به ما بکنه؟ اینترنت ملی چطور تحت شعاع خواسته های عده‌ای سودجو قرار گرفت و سبد مطالبات ما مردم خارج شد؟ بر سر پیام‌رسان های ملی چه آمد و اگر ما همین روند رو ادامه بدیم در نهایت چه اتفاقی برای ظرفیت های فضای سایبری در کشور خواهد افتاد؟ اینا و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید
چرایی استقبال کم از پیام رسانای بومی در کاوش‌های امروز. من حسین رضوی.
قدم به قدم با اعتماد و حمایت در برنامه که من نازنین علیدادیه.
دو تا گفتگو به شما تقدیم خواهیم کرد که به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شدند. یک گفتگو با مهندس احمدعلی محبتی استاندار سیستان و بلوچستان و گفتگوی دیگر با دکتر مجتبی حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. خب یه بار دیگه ازتون دعوت میکنم که اگر نظری راجع به وضعیت اینترنت و موضوع پیام رسانه ها و اینها دارید حتما ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2250952 تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید به 3881. خانم بادپر صدا برداری برنامه کاوشگر هستند و به نوسی میرعلایی تهیه کنندگی برنامه را بر عهده دارند. و در نهایت من سیاوش عقدایی از شما صمیمانه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. خب من همین آغاز برنامه از شما یه عذرخواهی میکنم از این جهت که یک اشکالی در هماهنگ کردن با کارشناسان اتفاق افتاده. ما امروز با آقای احمدعلی محبتی و جناب آقای دکتر مجتبی حسینی صحبت نخواهیم کرد. همکاران من دارن تلاش میکنن تا اسامی میهمانانی که پشت خط خواهند آمد رو بعد از هماهنگی به من اعلام کنن که من هم خدمت شما اعلام کنم حتما، اما کاوشگر امروز کارشناسان پشت خط خواهد داشت. خب بیایید یه نگاهی بندازیم به گذشته خودمون و به این جریان تکنولوژی که وارد کشور شد، جریان رایانه پایه یا کامپیوتر پایه‌ای که وارد کشور شد و زندگی ما ایرانی ها رو تغییر داد و ببینیم که ما با این جریان چطور رفتار کردیم. رفتار ملی ما در مقابل این فناوری بسیار بسیار کارآمد چگونه رفتاری بوده؟ ما فکر کردیم که میتونیم این دوران رو به سه قسمت تقسیم بکنیم. قسمت اول قسمتی از تاریخی که سلطنت رایانه ها رو شاهد بودیم. اگه یادتون باشه کامپیوترها مستقلن اومده بودن، کسب و کارها رو متحول میکردن. مثلا دیگه کم کم شما میرفتید تو رستوران ها، ممکن بود یک دستگاه کامپیوتری رو اونجا ببینید که داره فیش صادر میکنه. حسابدارها از این رایانه ها استفاده میکردن، بعضی از صنایع یاد گرفته بودن محاسبات خودشون رو با رایانه ها انجام بدن. گرافیست ها دیگه به جای اینکه قلم به دست بگیرن از کاغذ استفاده کنن، داشتن از همین رایانه ها استفاده میکردن. بعد حالا برنامه نویسانی هم آمده بودند که برنامه توسعه میدادن و در نهایت کار آدم های دیگر رو ساده می کردن. این دوران، دوران سلطنت رایانه ها بود و دوران سلطنت سیستم عامل ها. خب اینجا خیلی مهم بود که ما مثلا از چه سیستم عاملی استفاده می کنیم و این سیستم عامل تقریبا هر کاری ما انجام می دادیم روی این سوار می شد. چند تا سیستم عامل غیر ایرانی هم وجود داشتن طبیعتا که ما از اونها استفاده می کردیم. اون موقع دی اومدن گفتن که آقا این فناوری پیشرفت خواهد کرد، همه چیز ما در کشور به رایانه ها متکی خواهد بود، از صنعت برقمون تا مخابراتمون تا حمل و نقلمون تا راه آهنمون تا تصفیه آب تا همه چیز. اجازه بدید ما یک سیستم عاملی رو توسعه بدیم بر بستر سیستم عاملهای متن باز که فردا وقتی امنیت ملیمون به این وابسته میشه سیستم عامل خودمون رو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که فردا ما اگه خواستیم راه آهن و نمیدونم تلفن همراه و تلفن ثابت و کنترل راه ها و نمیدونم کنترل فضای حریم هوایی کشور رو اینا رو بیاریم روی یه دونه رایانه قرار بدیم، این همه اطلاعاتش در اختیار یه شرکت خارجی نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب شرکت های خارجی که سیستم عامل ها رو طراحی میکردن همیشه یه کانال هایی رو میگذاشتن برای اینکه بتونن خودشون دسترسی به سیستم عامل داشته باشن. طبیعی هم هست. برنامه نویسا خارجی ها بهش میگن بکدور، ما بهش میگیم در پشتی، که یه جوری بتونن وارد بشن و خارج بشن که ماها نفهمیم. خب اون موقع یه عده اومدن حمله کردن به سیستم عامل ملی که آقا نه، مگه ما میتونیم؟ مگه اصلا میشه؟ مایکروسافت که اومده سیستم عامل رو توسعه داده 15-20 سال تجربه در زمینه سیستم عامل داره، اصلا این حرفا رو مگه ما مدیریتش رو داریم؟ ما این کارو نکردیم. خلاصه سیستم عامل ملی رو توسعه ندادیم و بهش خندیدیم. امروز هر آنچه در کشور داریم بر پای سیستم عامل های خارجی است و این سیستم عامل های خارجی خیلی راحت میتونن خیلی بخشا رو تو کشور از کار بندازن. این یه اتفاق بود که واسه سیستم عامل ملی افتاد. خب پس بخش اول، بریده اول تاریخ تکنولوژی کامپیوتری تو کشور ما، بخش سلطنت سیستم عامل ها و رایانه های مستقله که اونجا ما میتونستیم یه چیزی برای خودمون خلق بکنیم که حداقل به مشکل امنیت ملی نخوریم. نکردیم. چرا نکردیم؟ هیچکی نمیدونه. یعنی اگر شما الان نگاه بکنید به اینکه چرا نکردیم، به خاطر تنها پاسخی که بهش میرسید اینه که به خاطر حجمه ای که وارد شد به سیستم عامل ملی. یعنی یه دفعه مردم دلشون نخواست سیستم عامل ملی وجود داشته باشه، دانشگاهی ها گفتن آقا نمیشه و ما نکردیم. بریده دوم تاریخ میشه بریده اینترنت که حالا الان که رفتیم یه بخشی رو شنیدیم اومدیم در مورد اون بریده دوم تاریخ هم با هم صحبت میکنیم، ببینیم با اون چجوری رفتار کرد.
سلام، چطوری؟ پیام از مبدأ دریافت شد. تعیین مقصد پیام ارسال شد.
سلام، خوبم، خبری ازت نیست، کجایی؟
ارسال شد.
کار ما شب و روز نمیشناسه. میتونم بگم من و امثال من از دهه دوم قرن 21 که کارمون رو شروع کردیم تا حالا تو هر ثانیه میلیون ها پیامو جابجا کردیم. از مبدأ به مقصد. بین خودمون بمونه، اونایی که طراحیمون کردن میدونستن که این کار پتانسیل تبدیل شدن به یه اتفاق بزرگ رو داره.
پیام دریافت شد. پیام ارسال شد.
اینجا بخش دریافت و ارسال پیام هاست. از این طرف ببینید، اینا تمام کسانی هستن که از ما برای ارسال پیام هاشون کمک میگیرن. هر وسیله که به اینترنت متصل میشه با هر فردی که از اون وسیله استفاده میکنه در واقع داره داده تولید میکنه و مصرف میکنه. تماشای ویدیو، خوندن مقاله یا این که داره با دوستش گپ میزنه. از این طرف شاید فکر کنید حجم داده های مصرفی هر کدوم از این کاربرا بیشتر از حجم داده های تولیدی شد، اما در واقع هر کاربر و هر وسیله متصل به اینترنت داره داده های مخفی تولید میکنه. بخش مهمی از شرکت‌ها و کاربرها تو این فضا داده تولید می‌کنن و از همین طریق هم کسب درآمد می‌کنن، مثل مدیرهای کانال‌های مختلف. اینجا به اینا میگن بازاریابی محتوا. روش کارشون هم شبیه به همه. گرداننده های این کانال ها با تولید محتوا سعی میکنن کاربرهای بیشتری رو جذب کنن و به واسطه تبلیغ یا ارائه خدماتشون درآمدشون رو افزایش بدن.
پیام دریافت شد.
خب ما و پیام رسانه مشابه ما هم از این رهگذر سود میبرن. همین که یه پیام رو از مبدأ به مقصد برسونیم از میزان مصرف اینترنت کاربرها استفاده میکنه. تازه این یه بخششه. ماجرای مهاجرت کاربرا به پیام رسانه داخلی شبیه مهاجرت از شهری به شهر دیگه است. همونطور که برای گرفتن این تصمیم باید خیلی چیزها مهیا باشه و مدت زمانی صرف اعتماد به شهر دیگه بشه، همین فرصت نیازه تا کاربرای پیام رسانه غیر بومی بعد از یه فرایند زمانبر به اعتماد کافی برسن. اما چرا پیام رسانه داخلی اونطور که باید موفق نبودن؟ به نظر میرسه که تو فضای جامعه اطلاعاتی امروز دنیا موارد بومی سازی شده ای که نتونه خلاقیت و نوآوری خاصی ارائه بده و به قولی برگ برنده در مقابل رقبای مشابه رو کنه، کاربر رو نمیتونه جذب خودش کنه. ظرفیت‌های فنی و قطعی مکرر این نرم افزارها در مقابل نمونه‌هایی با ضریب عملیاتی 99% هم جای بحث داره. به نظر میرسه برای تداوم روند استقبال کاربرا از پیام رسانه داخلی باید یه تصمیم نهایی و مستقیم به دور از آزمون خطا با پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات گرفته بشه تا تو عصر بلاکچین، بیتکوین و سبک زندگی هوشمند فضای عملیاتی بیشتر از گذشته از دست فعالان ایرانی خارج نشه.
خب ما قرار بود یه برنامه که راجع به سیستم عامل ملی بشنویم که حالا اینو شنیدید، بعدا اون برنامه که هم به شما تقدیم میشه. بریم سراغ قسمت دوم از تاریخ مواجهه ما با این فناوری‌های اینترنت پایه و کامپیوتر پایه. خب گفتیم قسمت اول اون قسمتی بود که رایان‌ها درش سلطنت می‌کردن، سیستم عامل‌ها سلطنت می‌کردن. قسمت دوم اونجایی بود که اینترنت اومد، این رایانه‌های مستقل به وسیله اینترنت به هم دیگه وصل شدن، حالا دیگه با هم حرف می‌زدن و مشترکاً یه سری از کارها رو انجام میدادن. این قسمت دوم خیلی قسمت جالبی بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا دیگه بحث ارتباطات به میان اومده بود. آدم‌ها میتونستن با هم در ارتباط قرار بگیرن. موضوع پست الکترونیک مطرح شده بود. بعداً موضوع امضای الکترونیک مطرح شد و خیلی چیزهای دیگر از این دست. اون موقعی که اینترنت آمد و کامپیوترها به هم وصل شدن، ما شروع کردیم به داده مصرف کردن. یعنی چی؟ یعنی یک سری سرویس دهنده هایی در خارج از کشورمون بودن. بارها ما اینو تو کاوشگر گفتیم. ما مثلا میخواستیم از یک سایتی مثل یاهو استفاده کنیم، چه از پیام رسانش چه از خیلی چیزهای دیگرش، باید ما مثلا در تهران یا هر کدوم از شهرهای دیگر میومدیم وصل میشدیم به سرویس دهنده یاهو در یک کشور دیگری، مثلا در آمریکا. یه داده رو میفرستادیم، یک درخواستی رو میفرستادیم، سرویس دهنده یاهو عطف به درخواست ما یک داده رو میفرستاد برای ما تو خونمون. یک کنتوری هم سر راه ما بود که این داده رو میشمرد، کشور ما بابت این داده پول پرداخت میکرد. خیلی ساده، یعنی این که ما مصرف کننده داده خارجی بودیم. حالا اون شرکت هایی که به ما سرویس اینترنت میدادن، اصطلاحاً ISP ها، میومدن پول داده خارجی اما میگرفتن. حالا اگه شما مثلا با بانکی در شهر خودتون هم از طریق اینترنت وصل میشدید، شما دیگه داده خارجی که جابجا نمیکردید، فقط داشتید داده داخلی استفاده میکردین، همون پول داده خارجی رو از شما میگرفتن ما به ازای مصرفتون. همون موقع عده دوباره اومدن گفتن که آقا اجازه بدید ما اینترنت ملیمون رو راه بندازیم، شبکه ملی اطلاعاتمون رو، هم سرعتش خیلی بالاست، خیلی خیلی بالاست، همین که اگر کسی از داده داخلی استفاده بکنه، این داده داخلی یا رایگانه یا اینکه بسیار بسیار هزینش پایینه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما به یکی از سایت‌های در واقع دیدن فیلم مراجعه می‌کردید که در داخل کشوره فیلم میدیدین، به جای اینکه کلی پول بدید بابت حجم اینترنتتون، ممکن بود رایگان بتونید اینو ببینید و فقط یه آبونمانی به اون سایت پرداخت بکنید، یا اینکه با هزینه خیلی اندک داده بخرید و داده داخلی رو مصرف بکنید. دوباره اون موقع یه سری اومدن هجوم آوردن که آقا اینترنت ملی نباید باشد. البته اونجا مقدار قصه فرق میکرد، چون بخشی از کسایی که هجوم آوردن برای اینکه اینترنت ملی را نیفته اونایی بودن که پول گزاف از مردم میگرفتن رو داده خارجی و اصلا کسب و کارشون به این وابسته بود. اما اونا یه مشکل هم داشتن. مشکلشون این بود که باید اذهان عمومی هم باشون موافق میشد. یعنی به یه ترتیبی باید اذهان عمومی میومد قبول میکرد که اینترنت ملی بده. چی کار کردن؟ یه سری اخبار رو منتشر کردن که آقا اینترنت ملی یعنی شما نمیتونید به سایت های خارجی دسترسی داشته باشین. مثلا یعنی خیلی ها دیگه نمیتونن برن گوگل رو استفاده کنن به عنوان یک موتور جستجو. نمیدونم تمام ارتباطات شما رصد میشه. این اتفاقات اومد تو فضای اینترنت ملی و اینترنت ملی رو کشت. حالا شما حساب بکنید که آلمان اینترنت ملی داره، فرانسه اینترنت ملی داره، چین داره، کره داره. ما نداریم. ما چه فرصت هایی رو از کسب و کارهای اینترنت پای گرفتیم توی این مدت با کنسل کردن پروژه اینترنت ملی؟ چگونه این کسب و کارها رو کشتیم؟ من میخوام یه دونه فروشگاه داخلی بزنم و بیام مثلا یه کالایی رو بفروشم، یه سری فیلمم از کالایی که تولید کردم بذارم اونجا که مردم ببینن چیو دارن میخرن. با خودم فکر میکنم خب مردم چرا بیان فروشگاه من رو ببینن، این فیلم ها رو ببینن؟ باید پول اینترنت بدن دیگه. بنابراین من شانسی ندارم برای اینکه کسی بیاد فیلم های من رو ببینه. سینمای کشور به همین ترتیب متضرر شد. خیلی از کسب و کارها به خاطر اینکه مردم باید پول بدن بیان بهشون مراجعه بکنن امیدی ندارن به موفقیت، در صورتی که اینا همه باید رایگان میمون. بنابراین اینم بریده دوم از تاریخ، بریده ای از تاریخ که اینترنت آمد و ما باید اینترنت ملیمون رو رام انداختیم و ننداختیم و تا امروز هم ننداختیم. چرا؟ چون یک موجی آمد که آقا اینترنت ملی خوب نیست. اون موجه اذهان عمومی رو اغنا کرد و آدم های سودجو هم همون کار قبلی خودشون رو ادامه دادن و جلوی پروژه اینترنت ملی وایسادن. تو بخش بعدی برنامه میریم سراغ بریده سوم از تاریخ که دیگه دوران سلطنت اینترنت نبود، بلکه دوران سلطنت شبکه‌های اجتماعی بود. بله، برم سراغ بریده سوم از تاریخ. بریده سوم از تاریخ موضوع شبکه‌های اجتماعی بود. همونطور که میدونید این شبکه‌های اجتماعی آمدند، همه‌گیر شدند. از وایبر شروع شد، بعد تلگرام اومد، بعد واتساپ اومد، بعد خیلی شبکه‌های دیگه اومدن. البته خب اینا قبلا هم بودن، یعنی اسکایپ و اینا هم داشتن این کارو می‌کردن، ولی خب مدلی که وایبر داشت و تلگرام داشت و اینستاگرام داشت و واتساپ داشت مدل متفاوتی بود. اینا اومدن تمام زندگی ما شدن، تمام ارتباطات ما دیگه بر بستر شبکه‌های اجتماعی بود. حتی از جی اس ام استفاده نمی‌کردیم، از خطوط تلفن همراهمون استفاده نمی‌کردیم برای زنگ زدن، بلکه از اینترنت تلفن همراهمون استفاده می‌کردیم که به هم زنگ بزنیم. این دوره دوره سلطنت پیام‌رسان‌ها بود. خب بازم عده‌ای در کشور اومدن گفتن که موضوع پیام‌رسان‌ها هم مثل اینترنت ملی و سیستم عامل ملی موضوع هم امنیت ملی است، هم موضوع پول و کسب و کاره. بیایید اجازه بدید که برای کمک کردن به اقتصاد کشور، برای تولید کردن هزاران شغل و کم کردن هزینه مردم، پیام‌رسان داخلی ایجاد بکنیم. خب حالا بیایم ببینیم چی شد. اولا که اولین دلیل اونایی که از پیام‌رسان داخلی دفاع میکردن این بود که امین الان اگر من بخوام با اتاق فرمان صحبت بکنم از طریق تلگرام، من میام یه پیام سلام میزنم به اتاق فرمان، این پیام سلام از تهران میره به یه مرکز سرور در ایران، از مرکز سرور میره به دبی، از دبی میره به مالزی، از مالزی میره به انگلیس، از انگلیس میره مثلا به روسیه، بعد از اونجا دوباره همین مسیر رو طی میکنه برمیگرده میاد که این سلام رو 4 متر اون طرف داره من در اتاق فرمان دوستان دریافت بکنن رو گوشیشون و ما پول این داده رو میدیم. و اگر این پیام رسان سرویس دهندش در ایران بود پول این داده رو ما نمیدادیم. دوم موضوع امنیت ملیه که خب به هر حال این پیام رسان ها به ترتیب گوشی های ما رو روشون کار میکنن و شنودشون میکنن، از طرف دیگری خب بانک داده شون در اختیار دیگرانه دیگه. این دو تا موضوع رو مطرح میکردن که ما بیایم پیام رسان ملی داشته باشیم. اونایی که مخالف بودن چی؟ اونا مسئله شون چی بود؟ مسئله اونا این بود که آقا رصد میشه، شما همه چیزتون دیگه رصد میشه، الان رو تلگرام باشید رصد نمیشه، روی این رصد میشه. یه سری شوخی هم تولید شد که خب اینا توهم توتل نیست، که بدانید خیلی از اینها در حال با هدفمندی تولید شد. اینکه آقا شما مثلا پیام رسان داخلی رو وقتی استفاده میکنید 3 تا تیک داره، یه تیک پیام که ارسال میشه میخوره، یه تیک وقتی دستگاه نظارتی پیام میبینن میخوره، یه تیک دیگه وقتی که طرف حساب شما پیام رو دریافت کرد میخوره. شوخیای این چنینی، یا اینکه آقا شما هر وقت از پیام‌رسان داخلی استفاده بکنید، زار و زندگیتون همه میفته به دست سری نهادهای نظارتی. خب اینم به هر حال استدلالی بود دیگه. بیایم نگاهی بکنیم ببینیم این استدلال چقدر میتونه درست باشه. همونطور که میدونید اون موقعی که پیام‌رسان ها نبودن، مردم با SMS به هم دیگه پیام میدادن، با پیامک و انواع اقسام پیامک ها هم بود. نمیدونم اونایی که سنشون اندازه من یا بیشتره یادشونه که اون موقعی که پیامک اومده بود، انواع اقسام پیام ها و لطایف همه جورش می اومد و میرفت که هنوزم قابل پرینت گرفتنه، ولی ما هیچ وقت یادمون نمیاد که کسی با خاطر ارسال پیامکی سراغ کسی آمده باشه. اون که دیگه کاملا محرز بود و در دست دستگاه اطلاعاتی بود. ای از یک سو. از سوی دیگر ما باید خیلی ساده باشیم که فکر بکنیم مثلا این واتساپ و تلگرام و اینستاگرامی که رو گوشی ماست توسط دستگاه نظارتی داخلی رصد نمیشه، یعنی اون نمیشه، ولی مثلا پیام رسانهای دیگر ایرانی میشن. نه، اون هم به همین ترتیب رصد میشه و اگر قرار بود که نشه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشد و این وضعیت امنیت ملی هم وجود نداشت. بنابراین ما اومدیم فقط به پیام رسانهای ایرانی حمله کردیم. حمله کردیم و گفتیم که یه موج انتلکتی هم در کشور تشکیل شد و همه در مخالفت با پیام رسانهای ایرانی تحریم کردن پیام رسانهای ایرانی. شدید دلیلش بود که ما اومدیم و فیلتر کردیم پیام رسانهای خارجی رو. در این کار خوبی نیست، هیچ وقت فیلتر این کار خوبی نیست. اینکه شما به زور بخواید یه چیز رو به مردم بگویید، این شاید هیچ وقت کار خوبی نیست. شاید باید بهتر به مردم توضیح میدادیم. من حالا تو بخش بعدی خواهم گفت به شما که پیام رسان داخلی چه فرصتی رو برای ما میتونست ایجاد بکنه اگر روی سرمایه گذاری میکردیم که امروز اون فرصت رو ما از دست دادیم، مثل سیستم عامل ملی، مثل اینترنت ملی، مثل سواحل مکران، مثل چرم، مثل خیلی چیزهای دیگه. من به شما خواهم گفت که این به چه درد ما در کشور میخورد و عده‌ای اومدن به جای این که اون موقعی که فهمیدن پیام رسان ها با ما عداوت دارن و اصلا قرار نیست به ما سرویس بدن به این راحتی ها، به جای این که بیان از پیام رسان ملی حمایت کنن، رفتن از پوسته های پیام رسان های خارجی حمایت کردن، به تعویق انداختن موضوع پیام رسان ملی رو و کار ما رو رسوندن به اینجا.
وقتی قرار کودکی شروع به راه رفتن کنه، این پدر و مادر و اطرافیان کودک هستن که به اون راه رفتن یاد میدن، کمکش میکنن و از همه مهمتر بهش اعتماد به نفس قدم برداشتن میدن. حسی که اگر در کودک بیدار نشه، ممکنه روند راه رفتن رو کندتر کنه. هر روز در این کشور کودکان نوپایی به چشمان ما خیره میشن تا حس اعتماد برای قدم برداشتن رو در پس نگاهمون ببینن.
افتتاح مرکز
نخستین
شرکت‌های دانش بنیان فعال
آغاز به کار رسمی مرکز نوآوری.
پروژه‌های بومی و ملی این کودکان نوپای در انتظار هستن که برخیشون با اعتماد ما و حمایت مسئولین حالا با ثبات در عرصه‌های جهانی قدم برمی‌دارن.
در ساخت غلظت دهنده انواع رنگ‌ها، مواد ضد
متال دارو یا فلز دارو،
سانتریفیوژهای اولترا رو و سانتریفیوژهای تابیولا رو بسشون ساخت.
دستگاه الکترومایگراف 8 کاناله روی عضلات فرد نصب.
اما بعضیشون هم برای قدم برداشتن با راهی سخت و دشوار مواجه شدن و هرگز قدمی بر نداشتن، مثل پروژه سیستم عامل ملی که در بهمن ماه سال 1381 کلید خورد و قرار بود نخستین سیستم عامل ملی کشور با هسته لینوکس باشه.
با فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر در سراسر دنیا، اهمیت سیستم عامل بیش از پیش احساس کردیم و کشورهای مختلف دنیا را مجبور به تلاش برای تولید سیستم عامل‌های بومی خود نمود. نکته مهم در همه این تجربیات، استفاده از هسته سیستم عامل لینوکس برای تولید نمونه‌های بومی است.
سرانجام در سال 1392 از سیستم عامل زمین رونمایی شد، اما استقبالی از اون صورت نگرفت و این پروژه با همه هزینه‌هایی که برای راه اندازی و اجراش صرف شده بود به دست فراموشی سپرده شد.
پروژه زمین در گام اول به سیستم عامل‌های کارساز یا سرور اختصاص پیدا کرده است. تقریباً همه سرویس‌های نرم‌افزاری که به طور روزمره از آنها استفاده می‌کنید، مانند ایمیل، وبسایت‌ها، موتور جستجو و بانکداری اینترنتی وابسته به سیستم عامل سرور است.
این اتفاق میتونست نیفته اگر ما کاربران دست این کودک نوپا رو میگرفتیم و مسئولین هم از جریان اعتمادسازی در بازار تکنولوژی حمایت می‌کردند.
حالا یک بار دیگه ما در ابتدای راه هستیم و پیام رسان‌های ملی به مثابه کودکان